Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Arz-ı selam ve tahiyyat hizmeti asatid-i muhterem, fuzala ve danışjuyan aziz و تشکر از همه عوامل و دستندرکاران برگزاری این محفل علمی در دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری، انجمن کلام اسلامی حوزه و پژوهشگاه قرآن و حدیث. خب با توجه به اینکه فرصت هم گذشته و من خیلی سریع مباحث رو عرض کنم، موضوع صحبت من پیرامون جریان شناسی امامیه در مدرسه کلامی کوفه است. از آنجا که اساساً این محفل و مجلس و مجموع مباحثی که امروز ارائه خواهد شد پیرامون مدرسه کلامی کوفه هست، مقدمتاً برای اینکه ممکنه برای برخی از دانشجویان عزیز اساساً عنوان مدرسه کوفه کمی ابهام داشته باشه، مراد ما از مدرسه و مدرسه کوفه چیست، چه زمانی بوده، چه زمانی شکل گرفته و اساساً عنوان دوره تکوان کلام نظری مراد چیست، خیلی به اختصار معرفی داشته باشم و بعد وارد بحث اصلی خودم بشم. خب واژه مدرسه گاه به معانی مختلفی به کار رفته در استعمالاتی که ما با اون مواجه هستیم. گاهی در زبان عرفی مدرسه وقتی میگیم مرادمون مکان هست، مکان درس هست. قطعا در این اصطلاح ما مراد از مدرسه کوفه، مدرسه مدینه صرفا مکان نیست. چنانچه اصطلاح دیگری که در پاره از منابع به کار میره، این هم با ما سر ناسازگاری داره، گاهی مدرسه گفته میشه و مراد گاهی مراد از مدرسه یک جریان فکری خاص با یک مجموعه از باورها و دیدگاه هاست که البته گاهی هم این واژه با عنوان مکتب همین معنا رو ازش یاد میکنه. ما وقتی در اینجا مدرسه میگیم، مراد ما از مدرسه در حقیقت یک حوزه فرهنگی جغرافیایی است که در نتیجه یک تعامل علمی میان مجموعه از متخصصان در یک رشته علمی شکل میگیره و نهایتاً به تولید یک میراث علمی جدید میانجامد. یعنی مقوم شکلگیری مدرسه اولاً مجموعه از متخصصانن در یک رشته که میبایست این مجموعه حتماً با یکدیگر تعامل علمی داشته باشند و این تعامل علمی به تولید یک میراث جدید هم بینجامد تا یک مدرسه شکل بگیرد. البته طبیعی است تعامل علمی میان یک مجموعه از اندیشمندان حتما در یک محور جغرافیایی محدود اتفاق میفته، اون هم در زمان گذشته که ارتباطات به شکل امروز نبود، طبیعی است اگر قرار باشه جمعی از اندیشمندان با یکدیگر ارتباط و تعامل علمی داشته باشن، میبایست در یک جغرافیای محدودی حضور داشته باشن و با یکدیگر تعامل داشته باشن. تعامل هم که میگیم اهم از رابطه استاد و شاگردی است، ردیه و نقد و مناظره است، شرح و حاشیه و هر گونه تعامل علمی میان مجموعه ای از اندیشمندان وقتی منجر می شود به تولید یک میراث جدید، مدرسه ای شکل می گیره. خب پس مدرسه در یک محیط جغرافیایی پدید میاد، اما باید مجموعه ای از اندیشمندان باشند، با هم دیگه تعامل داشته باشند و این تعامل به تولید یک میراث جدید منتهی شد. خب در تاریخ، البته این نکته رو هم عرض کنم، طبیعتاً با این تعریفی که ما داشتیم، در یک مدرسه می تواند جریان‌های مختلف فکری حضور داشته باشد. یعنی مدرسه لزوماً یک جریان فکری خاص و مشخص نیست، می تواند مجموعه ای از جریان‌های فکری در کنار هم یک مدرسه رو شکل بدهند. یعنی مدرسه حضور و در حقیقت تجمع علمی برخی از متخصصان در یک رشته است که می توانند به لحاظ روش، به لحاظ مبانی فکری با یکدیگر اختلاف داشته باشند و در حقیقت جریان‌های فکری رقیبی در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و فعالیت علمی داشته باشند. خب در تاریخ کلام امامیه ما با مجموعه از مدارس مواجهیم که به یک معنا و در معنای مصطلحش کلام به معنای یک مهارت یا یک دانش، از آغاز سده دوم در کوفه شکل گرفته. پیشتر البته در مباحثی که تحت عنوان مدرسه مدینه ارائه شده در سالهای گذشته و آثاری هم در این زمینه تولید شده، بیان شده که مدرسه مدینه به چه معنا، در اونجا ما داریم اصطلاح مدرسه رو به کار میبریم و میگیم در مدینه در سده نخست یک مدرسه کلامی وجود داشت، ولی توجه داریم که کلام به معنای مصطلح خودش اساساً در سده دوم شکل گرفته و واژه کلام در معنای اصطلاحی خودش و اشخاصی با عنوان متکلم در جامعه اسلامی مربوط به سده دوم هجری هستند. در سده نخست هجری ما اصطلاح کلام و متکلم رو نداریم، اساساً کلام به عنوان یک حتی فن و صناعت در نیامده. ریشه های بحث هست، بله، مباحث اعتقادی مطرحه، تلاش های منفردی انجام میشه، اما کلام در سده دوم پدید آمده است و از نخستین کسانی که وارد عرصه کلام و نظریه پردازی های کلامی شدند شخصیت هایی از جامعه شیعه امامیه در کوفه بود. کوفه، خب نمیخوام وارد این بحث بشم و بس بدم، فقط اشاره میکنم عزیزان میدانن کوفه از سده نخست هجری مرکز حضور شیعیان بوده، از به ویژه زمانی که امیرالمومنین علیه السلام کوفه را در حقیقت به عنوان محل خلافت و پایتخت حکومت اسلامی قرار دادن و حضور حضرت در کوفه سبب مهاجرت بسیاری از علاقمندان و دوستان و شیعیان به کوفه شد. اگرچه ما در سده نخست هجری حضور شیعه اعتقادی به معنای مصطلح رو در کوفه بسیار کمرنگ داریم و اساساً به اون معنا در کوفه پایگاهی برای تشیع اعتقادی نیست، اما در نتیجه تلاش‌های امام سجاد علیه السلام در طول امامت خودشون که 35 سال به طول انجامید، که خب در جای خودش به تفصیل بیان شده و شواهدش گردآوری شده که چگونه امام سجاد علیه السلام در طول این مدت دارن فرهنگ تشیع و تشیع اعتقادی رو در کوفه که زمینه‌های مناسبی برای رشد فکر شیعی دارد گسترش میدن. توسط برخی از شاگردان و تربیت یافتگان مکتب امام سجاد در کوفه تشیع اعتقادی آرام آرام گسترش پیدا میکنه و در اوایل سده دوم که مصادف است با آغاز امامت امام باقر علیه السلام ما در کوفه مجموعه ای از شخصیت هایی را داریم که معتقد به امامت اهل بیت، امامت امام باقر علیه السلام هستند و معتقدن امام منبع معالم دین هست و میبایست معارف دین و از جمله اعتقادات را از امام علیه السلام دریافت. و از همین زمان تلاش گسترده ای میان اصحاب امامیه در کوفه رو شاهد هستیم برای اخذ معالم دین و از جمله عقاید و باورها از امام، تدوین این معارف، نگاشتن کتاب ها و در حقیقت مجموعه های حدیثی و نه فقط گردآوری احادیث و نگاشتن کتاب های حدیثی بلکه تبیین این احادیث و نشان دادن شبکه معرفتی موجود در روایات در قالب شرح احادیث و یا نظریه پردازی های مبتنی بر این احادیث. و از همین جاست که ما میگیم در کوفه یک مدرسه کلامی داره شکل میگیره، یعنی مجموعه ای از صاحبان فکر و اندیشه که در تلاش برای تبیین عقاید و دفاع از این عقاید در برابر خصم هستند، یعنی یک جریان کلامی، نه یک جریان کلامی بلکه جریان‌های مختلف کلامی در کوفه داره شکل میگیره. اینها با یکدیگر تعامل دارن، تعامل علمی دارن، با مخالفان ارتباطات علمی دارن و به معنای حقیقی خودش داره کلام و مدرسه کلامی در کوفه شکل میگیره. حالا در جای خودش بحث شده، دوستان آثار مفصلی رو در تبیین و معرفی مدرسه کوفه تألیف کردند که الان فرصت ارائهش نیست. این که ما چه شواهدی برای شکلگیری مدرسه کوفه داریم، مدرسه کوفه دقیقاً از چه زمانی آغاز شده، ویژگی های مدرسه چیزی در جای خودش بحث شده و محور اصلی بحث من هم نیست. قرار هست که ما فقط اشاره‌ای داشته باشیم به جریان‌های فکری امامیه در کوفه. فقط خواستم عرض کنم که کلام در آغاز سده دوم هجری در کوفه شکل گرفته، مدرسه کلامی پدید آمده، مراد ما هم از مدرسه چیست؟ وقتی که ما جریانهای موجود در کوفه رو مورد مطالعه قرار میدهیم، خب اولا توجه داریم که کوفه محل حضور اندیشه های مختلف اسلامی است. کوفه فقط یک شهر شیعی نیست، حضور جریان تشیع به تنهایی نیست، دیگران هم هستند، خوارج هم در کوفه حضور دارند، قدریان هم در کوفه حضور دارند، اهل حدیث حضور دارند، جریان های دیگر شیعی نظیر کیسانیه در کوفه هستند، زیدیه در کوفه هستند. یعنی کوفه پایگاهی است برای اندیشه های مختلف فکری. در این میان شیعه امامیه هم حضور دارد و در سده دوم داره رشد فزاینده‌ای پیدا میکنه و نقش بسیار تعیین کننده ای رو به لحاظ فکری و اندیشه ای در کوفه داره. در بین جریان‌های شیعی غیر از حالا فرقه هایی مثل کیسانیه و زیدیه در اون دوره، جریان هایی هم هستن که ما اونها رو لزوماً امامی نمیدانیم، مثلا مثل جریان قلات. خب جریان قلات رو اگرچه برخی ذیل نام شیعه دستبندی کرده اند، حتی انتساب داده اند به امامیه، اما جریان اصلی قلو را هیچ یک از بزرگان امامیه جزئی از امامیه ندانستند. بنابراین ما کاری به جریان قلو نداریم چون جزء جریانات امامی نمیدانیم. خارج از امامی هستند. چنانچه جریان‌هایی در کوفه بودند که جزء جریان مقصره بودند، اهل تقصیر بودند. تقصیر به معنای این که در حق اهل بیت علیهم السلام و در باب امامت اهل بیت علیهم السلام بسیار دیدگاه حد اقلی داشتن، جریان هایی که ریشه های شکلگیری زیدیه بود با عنوان بطریه در آغاز شکلگیری مدرسه کوفه فعالیت داشتن، اینها هم مد نظر ما نیست، اینها رو هم ما جزء امامیه نمیدانیم، اگرچه از بدنه جامعه شیعی جدا شدن، ولی تفکر امامی در تعریف فرق شناسان معنایی داره که جای خودش بحث میشه. بنابراین ما کاری به قلات نداریم، به جریان مقصره هم نداریم، بحث ما درباره جریان امامی است و به ویژه چون سخن در باب مدرسه کلامی کوفه هست، ناظر به رویکردها و در حقیقت جریانهای کلامی در بین امامیه کوفه هستیم. چون فرصت کوتاه، من خیلی سریع عرض کنم، ببینید به اجمال ما اگه بخوایم تاریخ تفکر امامیه رو در دوران مدرسه کوفه بررسی کنیم، به لحاظ کلامی ما دو جریان عمده در مدرسه کوفه رو شاهد هستیم. یکی جریانی است که مبنای او نقل روایات اهل بیت، یعنی در حقیقت اخذ معالم و معارف دینی و اعتقادی از اهل بیت علیهم السلام و فهم و تبیین محتوا و درون مایه این اعتقادات و باورهاست. عرض خواهم کرد که چرا ما این جریانی رو یک جریان کلامی میدانیم، ولی این یک جریانه اجمالا به عنوان یک متد و روش در حوزه کلام و تبیین معارف اعتقادی تلاش میکنه که چون بیشتر رویکرد نقلی دارد، نقل حدیث میکند، این جریان رو با عنوان جریان محدثان متکلم یا محدث متکلمان ازش یاد میکنه و در مصادر تاریخی و در اون بازه زمانی هم اتفاقا به این جریان و به این افراد متکلم گفته نمیشده است، چون وارد عرصه مناظره و بحث‌های جدلی و احتجاجی نمی‌شدند و در اون بازه زمانی باز جای خودش بیان شده که در اون دوره در سده‌های دوم و سوم کلام مهارت مناظره و گفتگو و بحث بود و اساساً این جریانی که عرض می‌کنم، جریان محدث متکلمان، از ورود به بحث‌های مناظره و احتجاجات پرهیز داشت. جریان دیگر جریانی است که معارف و معالم دینی را از روایات از اهل بیت اخذ می کند، اما وارد عرصه نظریه پردازی و تولید نظریه های کلامی هم می شود. این دسته دوم که با عنوان متکلم از اینها یاد می شد و کسانی بودند که وارد عرصه دفاع می شدند، یعنی وارد بحث مناظره و گفتگو با خصم می شدند، چون لازمه مناظره و گفتگو و بحث با مخالفان پردازش نظریه های کلامی است. یعنی کسی که وارد گفتگوی با مخالف می شود نمی تواند در حد متن حدیث و نصوص دینی باقی بماند. میبایست آنچه که در درون مایه روایات هست رو بر پایه یک اصول عقلی پردازش کنه، تولید نظریه های کلامی و عقلانی کنه، بر اون اساس با مخالف وارد عرصه بحث و گفتگو و مناظره شد. بنابراین ما دو گروه رو شاهد هستیم، یک گروه جریان متکلمان نظریه پردازن، متکلمانی که وارد عرصه کلام دفاعی شده اند و از همین حیث به نظریه پردازی و تولید نظریه های کلامی پرداختند و جریان دیگری که اونها هم کار کلامی می کنند، یعنی به استنباط و تبیین و حتی در مواقع ضرورت دفاع از عقاید می پردازند، اما روش اونها مبتنی بر نصوص دینی است. خب این مقدمه رو داشته باشیم، توضیح خواهم داد. جریان کلامی در یک جهت با جریان حل به اصطلاح محدث متکلمان اشتراک نظر دارد، یعنی در حقیقت کلام امامیه در مدرسه کوفه چه در جریان محدث متکلمان چه در جریان کلام نظری و نظریه پرداز یک وجه اشتراک دارد و اون وجه اشتراک اعتقاد به حجیت توأمان عقل و وحی است و این که هر دو جریان در این حال که عقل را حجت می داند و معتقد است که فهم عقاید و تبیین عقاید می بایست بر پایه یک روش عقلی و عقلایی اتفاق بیفتد و عقل را در شناخت و فهم حجت می داند، در این حال بر این باور است که منبع معارف دین وحی است و عقل بی‌نیاز از معلمان الهی نیست. یعنی اگر ما به حجیت عقل باور داریم، به این معنا نیست که در حوزه عقاید نیاز به تعالیم وحیانی نداریم. دقیقا نقطه فارق تفکر امامیه با معتزله که در همین زمان جریان معتزله در جامعه اهل سنت داره شکل میگیره، متکلمان اهل سنت که معتقدند عقل محور و مدار شناخت عقاید و باورهای دینی و اساسا همه معارف دین است، المعارف و کلها معقولتون بالعقل و بنابراین ما نیازی به تعالیم وحی نداریم. اما امامیه معتقد است خیر، درست است عقل حجت است، اما در شناخت معالم دین عقل محتاج به تعلیم معلمان الهی است. پس در این جهت متکلمان نظریه پرداز و محدثان در کنار هم قرار میگیرند، محدث متکلم. اما یک وجه امتیاز و فارق میان این دو جریان وجود داره که اینها رو به دو جریان کاملا متمایز و متفاوت در روش و حتی گاه در محتوای اندیشه بدل میکنه. جریان محدث متکلمان بر این باور بودن که درون مایه روایات همان مقدار فهم عقلی را تضمین می کنند و ما با شرح و تبیین روایات در همان ساختار و قالب نصوص دینی و بدون خروج از اصطلاحات روایات، بدون خروج از ساختار درونی روایات، می توانیم نیازهای اعتقادی جامعه دینی رو پاسخ بدیم. یعنی کافی است سراغ روایات اهل بیت برویم، اونها رو درست بفهمیم و تبیین کنیم بدون اینکه از این چارچوبه خارج شویم و اساساً مجاز نیستیم در معارف دینی و معارف اعتقادی از چارچوبه روایات خارج شویم. بله، تلاش میکنیم درون مایه روایات را فهم درست و عقلانی داشته باشیم. حتی اگر بنا شد در برابر خصم دفاع کنیم، به گونه ای دفاع میکنیم که از این چارچوبه خارج نشویم، از ادبیات روایات خارج نشویم، اصطلاح سازی اجازه نداریم بکنیم، روش های بیرونی رو حق نداریم استفاده بکنیم، در درون این چارچوبه متن تبیین میکنیم و دفاع میکنیم. و کاری که جریان محدث متکلمان کردند همین بود که در این حالی که دغدغه های کلامی و اعتقادی داشتند، پرسش های خودشون رو در محضر ائمه علیهم السلام مطرح می کردند، پاسخ می گرفتند، اونها رو گردآوری می کردند، در زمینه های اعتقادی چالشی و مورد اختلاف کتاب می نوشتند و روایات مرتبط رو گردآوری می کردند، نهایتاً اون روایات رو شرح می کردن، حاشیه می زدن و تلاش می کردن درون مایه روایات رو توضیح دن. جریان مقابل که از اون یاد کردیم با عنوان جریان متکلمان یا متکلمان نظریه پرداز، جریانی است که معتقد است ساختار درونی روایات برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کافی نیست. یعنی وقتی متکلم در برابر جریانهای رقیب قرار میگیرد، نیازمند یک ساختار جدید و متفاوت و متکی بر مبانی عقلی است که بتواند بر آن اساس مناظره کند، گفتگو کند، خصم رو به چالش بکشه و بتواند مباحث و درون مایه های اعتقادی شیعه را اثبات کند و در جامعه تثبیت کند. بنابراین از نگاه متکلمان، متکلم پس از مراجعه به روایات به معارفی که از اهل بیت گرفته است، این اجازه را دارد که با بهره‌گیری از مبانی عقلی و در حقیقت با یک پردازش عقلی و تولید نظریه های کلامی، همون چیزی که اصطلاحاً به اون میگن نظریه پردازی، نظرورزی، همان که در دوره‌های بعد با عنوان النظر و الاستدلال از او یاد می‌شد، دست به تولید یک ساختار جدید و بدیع بزند. طبیعتاً در این راستا گاهی نیاز به اصطلاح سازی داره، اصطلاحاتی که در درون روایات وجود ندارد، ساختار جدیدی رو به کار میبره و نظریه‌ای تولید میکند که این نظریه با این شکل و چارچوب در روایات اهل بیت بیان نشده است، اگرچه اصل اندیشه و تفکر رو از اهل بیت گرفته است. به تعبیری که هشام ابن حکم متکلم بزرگ شیعی به کار برد، وقتی امام صادق علیه السلام از او پرسیدن این مطالب رو از کجا آوردی، عرض کرد شیئون اخذته منک و الفته، یعنی مطلب رو، اصل مطلب رو از شما گرفتم، اما صورت بندی این مطلب از منه، من تألیف کردم و تنظیم کردم و تئوری پردازی کردم. این جریان متکلمان نظریه پرداز است. حالشون دیگه وقت منم تمامه، من فقط اشاره کنم در درون جریان متکلمان نظریه پرداز، ما باز گرایش ها به یه معنا خطوط فکری متفاوتی رو داریم. یعنی متکلمانی که وارد عرصه نظریه پردازی شده اند، به دلیل روش های مختلفی که در نظریه پردازی داشته اند و مبانی متفاوتی که داشته اند و خب طبیعتاً دستگاه های فکری مختلفی رو پدید آورده اند، که باز تأکید میکنم وقتی میگیم دستگاه های فکری متفاوت، همه این دستگاه ها در کلیت و اصول مشترکند، چون همه اینها کلام امامی است و همه این جریان ها مثل جریان محدث متکلمان متکی بر معارف وحیانی هستند. لذا از اصول ثابت بیان شده توسط اهل بیت علیهم السلام تخطی نمی کنند، اما در نحوه پردازش و بیان البته با یکدیگر اختلاف دارند. مثلا فرض کنید از اهل بیت علیهم السلام در باب استطاعت مطالبی رسیده، اما اینکه تبیین کلامی استطاعت، نظریه استطاعت متفاوت بیان شده. فاعلیت انسان، نظریه امرون بین امرین توسط اهل بیت بیان شده. قاعده کلی و اصل ثابت میان امامیه نفی جبر و نفی تفویض است. در این جهت اختلافی وجود ندارد. اما نحوه تبیین امر بین امرین به عنوان نظریه شیعی البته در بین متکلمان به دلیل تفاوت در روش و تفاوت در پاره از اصطلاحات متفاوته. جریان ها با هم دیگه اختلافاتی پیدا میکنن. در این میان ما در جریان متکلمان نظریه پرداز چندین خط فکری داریم که در تاریخ تفکر از اونها یاد شده، گاهی به عنوان اصحاب فلان و فلان از اونها یاد شده است. مثلا گفتن اصحاب زراره، اصحاب هشام ابن حکم، اصحاب مؤمن الطاق، اصحاب هشام ابن سالم. خب اینا هر کدام یکی از خطوط فکری متکلمان نظریه پرداز در کوفه. بله میدانیم مثلا شخصیتی مثل هشام ابن حکم متکلم پرآوازه شیعی در سده دوم هجری از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، شخصیتی است از فحول متکلمان اسلامی در اون دوره که در بین کل متکلمان اسلامی سده دوم برجستگی خاصی دارد. متکلم نظریه پرداز است، تقریبا در بیشتر موضوعات کلامی چه در دقیق الکلام و چه در جلیل الکلام وارد عرصه نظریه پردازی شده و نظریه های کلامی تولید کرده که بخشی از اونها رو منابع برای ما گزارش کردن، کتاب هایی مثل مقالات الاسلامیین که گزارش دیدگاه های اندیشمندان اسلامی است، گزارش های نسبتا خوبی رو از دیدگاه های هشام داره، شواهد فراوانی وجود دارد. هشام شاگردان فراوانی تربیت کرده، یک جریان کلامی است که تا پایان سده دوم هجری در کوفه فعال است و آثار بسیار زیادی رو تولید کرده. مؤمن طاق و اصحاب او جریانی دارن، هشام ابن سالم باز جریانی است. اینها بین خودشون در تبیین باورها اختلافاتی دارن که اینها رو به خطوط جزئی تر تقسیم میکنه و در این حال همه این جریان و این خطوط فکری در این ویژگی مشترکن که معالم دین را از امام اخذ میکنن، اما به خودشون این اجازه رو دادن و مجاز میدانستن که وارد عرصه تولید نظریه های کلامی شوند. این که الان در زیر عنوان این نشست هم بیان شده دوره تکوین کلام نظری، از همین حیث هست که از همین دوره متکلمان امامیه وارد عرصه نظریه پردازی شدند و کلام نظری تولید کردند. لذا بحث‌های بعدی که اساتید ارائه خواهند کرد به ارائه همین نظریه‌های کلامی متکلمان و در حقیقت نظریه پردازی‌های کلامی این دوره خواهند پرداخت. در کنار این جریان عرضم این بود که یک جریان دیگری به نام جریان محدث متکلمان وجود دارد که اگرچه در آن دوره با عنوان کلام نامبردار نیست و از اونها با عنوان متکلم یاد نمی کنند چون وارد بحث‌های جدلی و مناظرات نمی شدند، اما طبق تعریفی که امروزه از دانش کلام داریم، یعنی مباحثی که به استنباط و تبیین عقاید می‌پردازد هم جزء کلام است، این گروه قطعاً کار کلامی کردند. شواهد بسیار فراوانی داریم که این جریان، حالا البته دیگه فرصت نبود من خواستم بعضی از این شخصیت‌ها رو نام ببرم، حالا اجمالاً کسانی مثلا مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر، مثل ابان ابن تغلب، اینها محدثن، اما وقتی می‌بینیم اینها در عرصه‌های مختلف اعتقادی دغدغه داشتن، پرسشگری از ائمه داشتند، کتاب نوشتند، دیدگاه‌های خاص داشتند، یعنی در کتاب‌های مقالات حتی به اینها دیدگاه منسوب می‌شود، اما وارد عرصه کلام نظری نشدند. در همون عرصه فهم و تبیین درون مایه روایات باقی ماندند و البته این جریان معتقد بودند که از نگاه اهل بیت علیهم السلام ورود به عرصه نظریه پردازی جایز نیست. اینها روایاتی رو نقل می‌کردند در ذم کلام، نهی از تکلم، حالا در مجامع روایی موجوده و دیگه فرصت تبیینش اینها نیست. در کنار اینها این نکته رو هم فقط عرض کنم که در کنار این دو جریان کلامی مهم امامیه در کوفه، حالا شواهد حضورشون و میراثشون در آثار ما فراوان است، البته بودند کسانی که جزء محدثان شیعه هستند، محدثند، حدیث نقل میکنند، اما اساساً ورود به بحث‌های کلامی نداشتند. یعنی حتی در مقام تبیین درون مایه بحث‌های کلامی هم ورودی نداشتند یا دغدغه‌های کلامی نداشتند. نهایتاً در همان حدی که اهل بیت علیهم السلام فرموده بودند، معتقد بودند ما میبایست تعبد کنیم و تلاش عقلانی برای فهم اون درون مایه و تبیین اون رو هم انجام نمیدادن. خب طبیعتاً نام یه گروهی بودند از امامیه در کوفه، جزء جریان‌های فکری امامیه حساب میشن اما جزء جریان‌های کلامی حساب نمیشوند، چون اساساً متکلم نبودن، محدث صرف بودن. ما همه محدثان را متکلم نمیدانیم، اون بخشی از محدثان که تلاش عقلی برای فهم درون مایه روایات داشته باشند رو متکلم، دقیقاً محدث متکلم نام میدیم، و در مقابل اونها جریانی که به عنوان متکلم نظریه پرداز وجود دارد. خب دیگه وقت گذشت، من عذرخواهی میکنم، شاید مباحث خیلی جای بست داره ولی خب فرصتی نیست. انشاءالله از محضر اساتید محترم استفاده کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.